أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم پول از جهات مختلف نیازمند بررسی است. تا اینجا برخی از جهات مرتبط با پول را بررسی کردیم، هم تعریفش و هم سیر تطورش را، هم ماهیت پول را. یکی از جهاتی که باید در مورد پول بررسی شود این است که پول مال است و مالیت دارد یا نه، آیا کالاست یا سنده. برای این منظور گفتیم لازمه مقدمتاً مال را تعریف کنیم و ویژگی‌های اون را بیان کنیم. گفتیم اهل لغت مال را چگونه تعریف می‌کنند، در اصطلاح هم تقریباً متناسب با اونچه که در لغت گفته شده ویژگی هایی برای مال ذکر کردند. عبارات چند تن از فقها درباره این ویژگی ها رو نقل کردیم. مرحوم علامه، مرحوم نائینی، امام رحمت الله علیه، مرحوم ایروانی، تفاوت‌های دیدگاه این چند تن هم معلوم شد. تعداد ویژگی‌هایی که مثلا مرحوم نائینی ذکر کرده و اونچه امام رحمت الله علیه فرموده تفاوت داره و این دو با اون چه مرحوم علامه گفته فرق میکنه. و مرحوم نائینی، مرحوم ایروانی اساساً یه ویژگی رو ذکر کرد که هیچ کدام از اون بزرگواران بیان نکرده بودند. مرحوم آقای حکیم هم در ضمن عبارتی، این میشه پنجمین مورد، در ضمن عبارتی مالیت رو معنا کرده، اما از لابلای این عبارت ویژگی های مال هم به دست میاد. عبارت اینه: المالیت و اعتبار عقلائی ناشئ عن کون الشیء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبت الناس فیه. مالیت یک اعتبار عقلائی است که ناشی از آن است که یه چیزی برای یک غرضی قرار داده شده و این موجب حدوث رغبت مردم به اون شیء می شود. علا نحو یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون الیه. رغبت به گونه ایست که برای به دست آوردن اون رقابت و مسابقه و تنافس و تنازع دارند. سواء کان ذالک لدفع ضروراتهم الاولیه کالاقباط اللازمه ام الارضیه کالادویه والعقاقیر ام لتحصیل لذه کبعض الفواکه والاشربه. مثال هایی رو ذکر میکنه که اونچه که مورد رغبت قرار میگیرد و بر سر اون تنازع و تنافس حاصل می شود ممکنه مربوط به غذاها و قوت ضروری باشه، ممکنه غیر اون باشه. مثلا از روی اشتها و لذت بخوان از اون استفاده بکنن، هرچند ضروری نیست. مثال هاشم که ملاحظه فرمود. ولا یحصل التنافس به مجرد ذالک بل لابد فیه من عزت الوجود. این تنازع به مجرد رغبت پیش نمیاد، بلکه مبتنی بر کمیابی است. فالماء فی الشاطئ لیس مالا و کز الحطب فی القابات و الرمل فی بعض سهاری. آب در مثلا رودخانه یا هیزم در جنگل ها یا رمل در صحرا، اینها مال محسوب نمیشه. چرا؟ چون عزت الوجود ندارن. پس این نهج الفقاهه صفحه 325. به نظر ایشون گویا مال چیزیست که دو ویژگی دارد: یک، کمیابی، دو، رغبت. اگر چیزی کمیاب باشه و مردم به اون رغبت داشته باشند میشه مال. حالا ما اینها رو انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد. خب مرحوم آقای خویی در بیان ویژگی های مال چهار ویژگی ذکر کرده. دقت کنید. یکی این که مردم نسبت به اون رغبت و تمایل داشته باشن، کشش داشته باشن که اون را داشته باشند. دیگر این که اون را برای استفاده در وقت حاجت ذخیره کنند. سوم این که برای به دست آوردن اون با هم رقابت بکنن. و چهارم این که به ازای آن چیزی را که خودش مورد رغبت است بپردازند. این چهار ویژگی است که ایشون برای مال ذکر کرده. خب رغبت را متعرض شده، اینکه به ازای اون یک چیزی پرداخت بشه این را هم فرموده. این همون دو ویژگی است که امام رحمت الله علیه هم فرموده بودن که مال باید اولا چیزی باشد که عقلا به اون رغبت دارن و معه یبذل به ازائه ثمن، با این حال حاضر باشند در مقابل اون ثمن بپردازند، چون ممکنه چیزی مرغوب الیه باشه اما سمن براش نپردازن. خب این دو ویژگی تو کلام امام هم بود، اما دو ویژگی دیگر هم ایشون اضافه کرده. یکی این که برای به دست آوردن اون با هم رقابت بکنن، و دیگر این که نسبت به اون تمایل داشته باشند و برای استفاده در وقت حاجت اون را ذخیره کنن. حالا دیگران هم در مورد ویژگی های مال اظهار نظر کردن. مثلا مرحوم شهید مطهری سه ویژگی برای مال بیان کرده. میگه مال چیزی است که اولا مورد نیاز و احتیاج باشد، ثانیا فراوان نباشد، چون اگر فراوان باشه دیگه رغبتی به اون نیست، و سوم اینکه قابل اختصاص باشه، یعنی بتواند انتصاب به یک شخص پیدا بکنه، یعنی یک کسی اون رو اختصاص به خودش بده. چون چیزی ممکنه خیلی هم با ارزش باشه، رغبت به سوی اون هم باشد، مورد نیاز هم باشه، خیلی فراوان هم نباشه، اما قابل اختصاص نباشه. یک، این در مجموعه آثار جلد 20 صفحه 440. ببینید اگه یک مقایسه اجمالی بین این عبارات درباره ویژگی‌های مال بشود، تفاوت‌ها کاملا روشن و آشکاره. یعنی یک ویژگی هست یا برخی ویژگی‌ها در همه این عبارات وجود داره، حالا با تعابیر مختلف. مثلا مرغوب بودن نزد مردم، اینکه رغبت به اون داشته باشند، این یه چیزیست که تقریبا تو همه این تعریف ها گفته شده، و اینکه حاضر باشن به ازای اون مال بپردازن. البته بعضی هم این ویژگی رو نگفتن، و شاید عدم ذکرش به جهت وضوح بوده، ولی خب متعرض نشدن، این رو بیان نکردن. مثلا مرحوم ایروانی ملاحظه فرمودید، ایشون گفته بود که مال چیزیست که مردم برای امور دنیوی و اخروی به اون نیازمند باشن، و دیگر این که بدون کار و تلاش و اعمال نسبتاً شاق قابل تحصیل نباشد. دیگه بحث ما یبذل و به ازائه المال یا به ازائه سمن رو نگفتن. خب ملاحظه می فرمایید تقریباً ما 7 عبارت از بزرگان درباره ویژگی های مال ذکر کردیم. حالا اگر بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم و جمع‌بندی بکنیم، عرض به حضور شما، به نظر میرسه این ویژگی ها قابل تقلیل به 2 یا 3 مورد، یا ممکنه بعضی از ویژگی ها ذکر نشده باشه، یعنی باید یه مواردی اضافه بشه. دقت بکنید، قبل از اینکه ما به ارزیابی این ویژگی ها بپردازیم، چند نکته رو من خدمتتون عرض میکنم. این نکات از لابلای مطالب گذشته قابل استفاده است. نکته اول این که مال در ادله شرعیه به معنای خاصی غیر از آنچه که در عرف و لغت آمده مورد توجه قرار نگرفته. هر جا در یک دلیل شرعی مال به عنوان موضوع یک حکم واقع شده، معناش همون معنایی است که برای مال در لغت و عرف ذکر شد. به عبارت دیگر، یه اصطلاح خاص یا دارای حقیقت شرعی نیست. مثل بی وقتی میگوید احل الله البی، ای ما یکونو بیعن عرفن، چیزی که از نظر عرف بی شناخته می شود. پس این یه نکته. نکته دوم این که دخالت شارع در امر مال و اخراج بعضی از مصادیق اون از دائره مال، مثل مشروبات الکلی، آلات قمار، خمر، خنزیر و امثال اون، این به معنای یک اصطلاح خاص نزد شارع نیست. شارع تنها بعضی محدودیت ها در امر مال ایجاد کرده و مثلا فرموده این موارد محترم نیستند، یعنی که انه حکمن مال شمرده نمیشه. این به معنای تصرف و جعل یک اصطلاح جدید در مال نیست. مثلا مثل من اشاره از بیع ربوی، حالا اگر شارع اومد گفت احل الله البیع و حرم الربا و بیع ربوی را حرام کرد، این معناش اینه که یه اصطلاح خاصی در این واژه خاص ایجاد کرده. نه، این ذکر بعضی از قیود و اخراج بعضی از مصادیق از دائره بیع مشروع و محترمه. در مال هم همین اتفاق افتاده، اینکه مثل خمر و خنزیر و آلات قمار از دائره مال خارج شدن، این به این معنا نیست که مثلا شارع یه اصطلاحی برای مال جعل کرده و تأسیس کرده. لذا ما نمیتونیم بگیم المال و علا قسمین، عرفیون و شرعیون، مال یک قسم بیشتر نداره. نکته سوم این که با همه تغییرات و تطوراتی که در مبادلات و معاملات مردم پیش آمده، اما حقیقت مال تغییر نکرده. یعنی اینطور نیست که مثلا مال امروزه یه معنایی داشته باشه در گذشته معنای دیگری داشته. از همون زمان پیامبر و آغاز اسلام مال مفهوماً همان معنایی رو دارد که در لغت و عرف بیان شده و همون موضوع در ادله قرار گرفته و تمام این تغییراتی که در مبادلات مردم پیش آمده اثری در تغییر هویت و ماهیت مال ایجاد نکرده. بله، یک مسئله ممکن است اتفاق افتاده باشه و اون هم اخراج یا ادخال بعضی از مصادیق در طول زمان در دائره مال. خب اگر ما یه ویژگی هایی را برای مال به رسمیت شناختیم، قهرن هر جا این ویژگی ها وجود داشت برای اون اطلاق مال میشه و هر جا این ویژگی ها نبود اطلاق مال نمیشه. مثلا شما ببینید یکی از جهاتی که در طول زمان تغییر میکنه نیازها و رغبت‌های مردمه، کمیابی یا فراوانی. بالاخره این تغییرات اثر میگذارد. اصلا ممکنه یه چیزی در گذشته مورد احتیاج مردم بوده و رغبت به اون وجود داشته، امروز دیگه مورد احتیاج نیست و رغبتی به اون احساس نمیشه. خب طبیعتاً این ویژگی وجودش و عدمش در سعه و زیغ دائره مصادیق مال اثر میگذاره، اما در معنا و مفهوم هیچ تأثیری نداره. ویژگی چهارم این است که ببینید مال به طور کلی در زندگی اجتماعی معنا پیدا می کند. من اینو نمیخوام به عنوان ویژگی ذکر کنم، دارم عرض می کنم که با ملاحظه این نکات باید ویژگی ها رو بیان کرد. منظور از زندگی اجتماعی یعنی اینکه تعامل و ارتباط بین نوع بشر وجود داشته باشه، یه اجتماع حد اقلی از انسانها باشد تا مال تحقق پیدا بکنه. اگر اجتماع انسانی نباشه اصلا معلوم نیست ما بتونیم بگیم چیزی به نام مال داریم. ببینید یه نفری که تنها فرض بفرمایید زندگی میکنه، هیچ ارتباطی هم با هیچ کس نداره و فرض کنیم در روی کره زمین جز این یک نفر حضور نداره، خب آیا اینجا میتونیم بگیم این مال هست؟ مال یعنی چی؟ اون ویژگی هایی که حداقل، اون ویژگی های حداقلی که گفتیم، آیا اینجا رغبت به اون معنا داره؟ رغبت عقلا؟ آیا اینجا یبذل به ازائه سمن معنا داره؟ آیا اینجا فراوانی و غیر فراوانی تأثیری داره؟ جایی که تعامل و تبادل نباشد، یعنی هیچ کس نباشه، فقط یک نفر باشه، دیگه نه تنازعی وجود داره الا بعض المبانی، نه تنازع و تنافسی هست از حضور شما، نه رغبت بله نیاز هست، نیاز وجود داره، آدم به هوا هم نیاز داره، اما کسی به هوا میگه ماله، به آب هم نیاز داره، به خیلی چیز آدم نیاز داره، اما هر چیزی که مورد نیاز بود لزوما مال نیست. بنابراین ما این امور رو باید در بررسی مال و ویژگی های اون لحاظ بکنیم. بفرمایید.
مقابل
مثلا
مالش میخواد حفظ بکنه، مالش دیگه بگه فقط شما سامان مثلا اینا نداره، در موقع حفظ نیست، در موقع چیزی که مثلا پیش میاد این حفظش میکنه، بخواد اینکه مالش دیگه.
نه حفظ درسته، اما فرض ما اینه هیچ کس نیست، میخواد در مقابل سیل میخواد نگه داره. خب نه خیر، حالا دقت بفرمایید، این بله چرا میخواد حفظش کنه؟ چون بهش نیاز داره. اما آیا هر چیزی که مورد نیاز بود ماله؟ میخواد ما عنوان مال ببینیم برای چه اطلاق میشه یا نه. بله این نیاز داره، به غذا نیاز داره، اگه غذا رو نخوره میمیره. ممکنه میگیم نه این نیاز نداره، بله نیاز داره، به غذا هم نیاز داره، به آب هم نیاز داره. الان این آقا به آب نیاز داره، کنار رودخونم زندگی میکنه، چون نیاز به آب دارد آیا این عنوان مال برش اطلاق میشه؟ ولو یه ظرف آب آورده کنار خودش گذاشته، آیا این عنوان مال پیدا میکنه؟ مال نیست. صرف نیاز سبب نمیشه ما اینجا بگیم این عنوان مال پیدا میکنه. دقت فرمودی؟
نسبت مال با مال کیه چی میشه؟ یعنی شخص میتونه بگه که مثلا من یه لیوان آب وقتی از دروازه‌ام در یا برداشتم این مال منه.
حالا این بله درسته، هر چیزی ملک باشد مال نیست لزوما. الان یه دونه گندم، یه دونه، یه نصف دانه گندم ملک شما هست، اما مال محسوب نمیشه، اینو بهش نمیگن ماله، چون هیچ کدام از این ویژگی ها رو نداره، نه نیاز بهش داری، نه یبذل به ازائه سمن، نه رغبتی به اون هست، نه تنازع و تنافسی. بله مورچه ها سرش با هم تنازع میکنن، اما انسان ها تنازع نمیکنن. هیچ کدام از ویژگی های مال نداره. یعنی شما علی جمیع المبانی که نگاه بکنید این مال نیست ولی ملک هست. بله این همینی که چیز نیست رو کسی حق نداره اینو برداره ببره، ملک شما هست اما مال محسوب نمیشه. اینطور نیست که هر چیزی که ملک بتونه بشه. بله اونجا این آقا عرض به حضور شما، مثلا میگم یه کسی، حالا حق اختصاص هم تازه داریم، حالا فرض کنید یه کسی یه ذره آب این گوشه درست کرده برای خودش که این آب رودخونه میاد اینجا، خب این یه حق اختصاص رو داره، اولویت، اما اختصاص و اولویت و مالیت به دنبال نداره، بین اختصاص و اولویت و مالیت ملازمه نیست. یعنی یه چیزی ممکنه حتی ملک هم نباشه، ملک کسی نباشه، فقط یه اولویتی نسبت به اون داشته باشه. اینجا نه مال نه ملکه، اولویت فقط. دقت فرمودی؟ بنابراین مسئله مال بالاخره ضابطش ایناست. شما ما هفتا عبارت حداقل خوندیم از یک نگاه حد اقلی تا یک نگاه حد اکثری. کسایی که فقط یه ویژگی ذکر کردن، کسایی که 4-5 تا ویژگی برای مال گفتن. حالا البته من نمیخوام عرض کنم اون کسی که یک ویژگی گفته این به معنای نفی سایر ویژگی هاست. ممکنه ویژگی های دیگر رو مفروغ العن دانسته یا در مقام ذکرش نبوده. حالا هرچه بوده، عدم ذکر بعضی از این ویژگی ها اشکاله. واقعش اینه که ما اگر بخوایم در مقام تعریف مال و بیان ویژگی های اون فقط به یک ویژگی بسنده کنیم، این درست نیست. بگیم مال چیزیست که منفعت داره، مثل اونی که مرحوم علامه گفته بود، این کفایت نمی کنه. یا مثلا برخی ویژگی ها ذکرش غیر ضروریه، این که بگیم مال چیزیست که مردم به اون رغبت داشته باشن و کمیاب هم باشه. آیا ذکر این دو با هم لازمه یا یکی از این دو ما را از دیگری بی‌نیاز میکنه؟ برخی از این ویژگی ها که در عبارات برخی از آیون ذکر شده، معلومه در مقام توضیح و تبیین بیشتر این مفهوم بوده، و الا اگر غرض بیان ویژگی های جامع و مانع مال بود یا میخواستن تعریفی و مختصاتی را برای مال ذکر کنند که اطراد و انعکاس داشت، شاید اینجوری بیان نمی کردن. حالا با ملاحظه این نکاتی که عرض کردیم، ما چند ویژگی برای مال میتونیم ذکر بکنیم، چند تا ویژگی که حالا دقت بفرمایید. ویژگی اول، همون که امام گفتن، این که اوغلا به اون رغبت داشته باشن. خب رغبت اوغلا بر یک پایه استواره. دقت کنید، اگر چیزی منفعت نداشته باشه اوغلا بهش رغبت دارن؟ قطعا اینطور نیست. رغبت اوغلا بر اساس منفعتی است که در اون شیء میبینن، یا خصوصیت و خاصیت، اون دو عنصری که در عبارت مرحوم نائینی هم بود، یا مثلا کمیابی که به عنوان یه ویژگی دیگر ذکر شده بود. آیا این در دل ویژگی مرغوب الی بودن پنهان نیست؟ به نظر میرسه ما وقتی میگیم مال چیزیست که رغبت به سوی اون وجود دارد، ببینید رغبت هم که میگیم رغبت اوغلا، یعنی نوع مردم بهش رغبت داره، یه رغبت اوغلایی نسبت به اون وجود داره. اگر این ویژگی رو ذکر بکنیم، دیگه لازم نیست بگیم یه ویژگی مال اینه که منفعت داشته باشه، چون چیزی که منفعت نداشته باشه اوغلا به اون رغبت ندارن. یا مثلا خاصیت، این که فرض بفرمایید یک اثر باقی مانده از اجدادشه. این هیچ منفعتی نداره اما خاصیت داره. خب اگر هیچ یکی از این دو عنصر در چیزی نباشد، به طور کلی رغبت از بین میره. پس این ویژگی ما را بی نیاز می کند از ذکر منفعت یا خاصیت. دوم، کمیابی. خب این کمیابی هم اینکه گفتن عزیز الوجود باشد، اینقدری که در دسترس همگان هست یا فراوانی داشته باشد، چیزی که اینجوری باشه مال نیست. خب ما میگیم همون رغبت عقلایی ما را از این ویژگی هم بی نیاز میکنه. هوا مورد نیازه، کمیاب نیست. خب رغبت عقلایی به این معنا اونجا وجود نداره. آب در کنار رودخانه، الماء فی جنب الانهار، کمیاب نیست، عزیز الوجود نیست، لذا مال محسوب نمیشه. هیچ کس نمیگه این ماله. خب اگر یه چیزی این گونه بود، آیا رغبت عقلایی به سوی او هست؟ بله، ممکنه بگید نیاز دارن، رغبت عقلایی هست، اما حاضر نیستن پول بدن بابتش. اون ویژگی دومی که میاریم اینو خارج میکنه. به هر حال کمیابی یا با رغبت عقلایی کنار میره یا با پرداخت ثمن. بنابراین این ویژگی هم نیاز نیست. پس تا اینجا الان ما یه ویژگی گفتیم، مرغوب الی باشه، رغبت عقلایی به سوی اون وجود داشته باشه. حالا باز چند تا دیگه ویژگی هست، باید ببینیم بالاخره تا چه حد میتونیم این ویژگی ها رو فشرده کنیم و محدود کنیم. الحمدلله رب العالمین.